بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين توفیقی است به حمد الله محضر مبارک عزیزان در این مناسبت و ایام آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را پیگیری می کنیم و آنی که الان در ادامه آیات پیشین تلاوت شد آنی شماره 89 خواهد بود. قسمتی رو مطرح می کنیم که حضرت باری تعالی گزینه هایی رو از تاریخ نبوت بازگو می فرماید و استفاده های اخلاقی و اعتقادی برای همیشه زمان از دل این نکته ها برون می آید. باز قسمتی مطرح شد که حضرت حق جریان مدیان شعیب پیامبر این شخصیت توانمند در میان رسولان الهی رو مطرح می کند که تاریخ او در قرآن جدی مطرح می شود، در تورات همین گونه و پیامبری است نام‌آور در میان مجموعه رسولان الهی. شیوه سخن گفتن اون رو بررسی کردیم، مطالبی که بازگو کرد و انتهای مطالب نوبت پیشین پاسخی بود که به این مرد داده شد. اما من قبل از اینکه بحث امشب رو پیگیری کنم یه جمله از آیه شماره 86 گمان میکنم که در لابلای بحث گذشتیم از این جمله و این کلمه، لذا برمیگردم با اون رو فقط بازگو میکنم خدمت دوستان عزیز که در اونجا که فرمود ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله، هنگامی که ابتداعا اشاره کرد که امورات اقتصادیتون درست کنید، عدالت اقتصادی رو پیش بگیرید، فاوفوا الکیل و المیزان، معیارهای سنجش مبادله‌ای خودتون رو در جامعه بر اساس ایفا و استیفا حق قرار بدهید، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، حقوق مردم رو درست در خدمات و کالاشون بها بگذارید و ارج بدهید. اگر عدالت اقتصادی جاری شد، تولید رشد خودش رو می کند، رشد اقتصادی جایگاه خود رو پیدا می کند. اگر انسان ها دانستند که خدمات و کالایی که انجام می دهند و مبادله می کنند ارزش واقعی خودش رو خواهد داشت، انگیزه در جامعه ایجاد می شود، انسان ها مشتاقانه حرکت می کنند در راه خدمت، در راه تلاش و کوشش. اونگاه فرمود ولا تقعدوا بكل صراط، تا اینجا در امور مادی این جماعت تذکر داد و نقایص این چنینی این گروه رو مرتفع می فرمود. بعد فرمود که ولا تقعدوا بكل صراط، اینجا بحث فکری و فرهنگی شد، یعنی در مسائل اعتقادی و فرهنگی هم اینقدر مزاحمت ایجاد نکنید، راه و مسیر به سوی خدا رو سد نکنید، بر هر راهی منشینید که انسان ها میخواهند از اون صراط و طریق به حقیقت برسند و راه زنی کنید. این قسمت این چنین بود که ولا تقعدوا بكل صراط، این فعل توعدون رو ببینید، یه وعدی داریم در کلام عرب. کلمه وعد نوعاً در خیر به کار برده می شود، آن که شما می گویید وعده، هزار وعده خوبان انشاءالله که همش وفا می کند، این وعده یعنی آن سابقه ذهنی خیر از این کلمه میاد همیشه در لغت عرب وعد. اما اگر این وعد به باب افعال رفت او عدیو ادو ایعاد شد، اگر همین کلمه واو عین دال رفت به باب افعال شد ایعاد، اینجا میشه تهدید و شر، میشه وعده شر، یعنی تهدید ارعاب. یه تغییر و اسلوب و ساختار معنا رو کاملا متغیر میکنن. به بهشت وعده میدهند، به جهنم ایعاد، وعید گفته میشه گاه در قبال وعده. اینجا چنین بود، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، شما دارید راه‌های این جامعه رو به سوی خیر، به سوی اعتقاداتشون، به سوی خدا می‌بندید و تهدید می‌کنید مردم با در این جهت، یعنی اعراب ایجاد می‌کنید مردمان رو از طی طریق خیر به ترس و دلهره وامی دارید و اضطراب در وجود اینها ایجاد می‌کنید. و در مجموع دیگه، حالا که گفتم این جمله رو عرض می‌کنم، گفته شد که بالاخره این بزرگوار میبیند که مفسده یا عمده این جامعه مفسده اقتصادی است و به دنبال اون مفاسد اقتصادی سردمداران این جامعه و این ملع و اشراف میخواهند فکر معنوی و اعتقادی رو در جامعه بخوابانند که از این طریق منافع مادی خودشون رو بیشتر توسعه و رونق بدهند. مطالب رو گفتیم، به پایان رسید. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، این جماعت مقابل شعیب گفتن لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، قطعا یا تو رو از این شهر و دیار بیرون میکنیم، اخراجت میکنیم، باید نفی بلد بشی، بگذاری یا بگذری، یا این که اول تعودن نفی ملتنا، راه سوم ندارد، یا مانند ما عمل کنی، مانند گذشته لب را فرو ببندی، اعتراضی به ما نکنی و سخنی و تبلیغی هم نکنی، ما هم کار خودمان میکنیم. اولا تعودن نفی ملتنا. در جواب آخرین جمله اعراض دیشب این بود، قال اولو کن ناکارهیم، شعیب گفت هرچند ما کاره باشیم، یعنی به کره میخواید یه باوری رو در قلب کسی وارد کنید، مگر میشود؟ آیا عقیده از مقوله ایست که جبر در آن وجود داشته باشد؟ میشه کسی رو به جبر وادار به اعتقادی کرد؟ معاذالله، هرگز نمیشود. باور و عقیده یه امر اختیاری است، یه امر پذیرشی درونی و اقبالی است، نه یک امر کراهی. هرگز به کر و کراهت نمیتوان کسی رو وادار به باور و عقیده کرد. قال اولو کن ناکارهی، خیلی هوشمندانه جواب میدهد. به دنبال اون ادامه بحث رو میخوانیم. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. دو سه تا جمله جدی اینجا وجود دارد. یک، قد افترینا علی الله کذبا. میفرماید این بزرگوار که ما افتراء بر خدا بسته ایم به دروغ، اگر بازگردیم به رویه و مانند شما عمل کنیم و دست از عقاید موحدانه خودمون برداریم. مضمون مطلب این است که من آمدم و مقابل شما ایستادم، باورهای توحیدی رو مطرح کردم، شما رو به عبودیت حضرت باری تعالی فرا خواندم، الان اگر تن به خواسته های شما بدهم، مهر سکوت به لب بزنم و برگردم مانند شما ساکت و آرام در این محیط و شما به روش خودتون عمل کنید، میدانید عمل من یعنی چه؟ یعنی این که من اون چه تا الان گفتم دروغ بود و افترایی بود، نه عبودیتی بود، نه بندگیی بود و نه خدای واحد و یکتایی بود و نه طاعتی که الان من بازگشتم از حرف خودم. نشان میدهد که من به افترا و دروغ مدعی نبوت، عبودیت، وحدانیت و یکتا پرستی بودم. اگر من برگردم چیزی جز این رو ثابت نمی کند که من یه لافزن دروغگویی بودم که تطمیع شدم احیانا و من رو خریدند و حالا دست از ادعای خودم برداشتم و دیگه حرفی ندارم. و چنین چیزی رخ نمی دهد در کار پیامبران الهی. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله. این قسمت جمله هم باز زیبایی خاص خودش رو دارد، که اگر ما برگردیم در ملت شما و رویه شما عمل کنیم، بعد از اون که خدا نجات ما داده است، نجات حقیقت اون رسیدن، نجات واقعی عزیزان دلبستگی و دلدادگی به حضرت باری تعالی است. اون دلی نجات پیدا کرده است که خدا رشته اتصالش رو به حضرت خود محکم کند و این رو بکشد از منجلاب شرک و کفر و ارتداد بدر آورد فرمود بعد از نجان الله منها، بعد از اینکه خدا ما رو نجات داده است از این روش و دین غلط و شرک آلود شما، ما چگونه می توانیم برگردیم باز به سوی این رفتارهای شما؟ هنگامی که لیست و این شمارگان گناهان کبیره رو بررسی می کنید، به یه عنوانی می خورید که دیر آشناست برای ذهن دوستان. یعنی خب یه سری از این گناهان کبیره آشناست برامون، دیگه نمیدونم قتل از سرقت از زناس چیست، اینها رو میدانیم، بالاخره آشنایی میدونیم اینها چیست، اما گاهی بعضی از کلمات یه مقداری دیریاب است در ذهن ما. یکی از این گناهانی که در گناهان کبیره نوشته شده است و مسلماً از همین ردیف است، التعرب بعد الهجره. این گناه است، التعرب بعد الهجره. تعرب یعنی عربی شدن بعد از هجرت. این چی میشه؟ این معنای این گناه، این چه گناهی است که در شمار گناهان کبیره آمده است و دیده شده است؟ ماجرا این است، البته این رو توجه دارید، همیشه گفتیم ما یه عربی داریم عزیزان و یه نژاد عرب داریم، یه کلمه اعراب و اعرابی داریم. واژه اعراب به معنای نژاد و دودمان عرب نیست. جمع عرب میشه عرب، عرب میشه نژاد عرب، اما کلمه اعراب، قالت الاعراب آمنا، اعراب و اعرابی یعنی بدوی، یعنی بی فرهنگ. اصلا اصل لغت اینه، الاعراب اشد کفرا و نفاقا. این بیابان نشین های بدوی بی فرهنگ در کفرشون شدت و حدت زیادی دارن. این کلمه اعراب به این معناست، اینو اشتباه نکنیم. التعرب به این معنا، کسی که می آمد از وادی و بادیه، می اومد به مرکز فکر و تمدن و فرهنگ، می اومد محضر نبی مکرم اسلام، آشنای با دین، آداب مسلمانی و روش نوین پیامبر می شد. اونگاه باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، فیلش یاد هندوستان می کرد، بر می گشت می رفت به اون بادیه خودش و باز همون رفتارهای جاهلانه رو، همون روشها رو در زندگی خودش بیاده می کرد. نام این التعرب بعد الهجره است، یعنی بازگشت به اون اعرابیت، اما بعد از هجرت، بعد از اینکه هجرت کرده از اون رفتارها، فاصله گرفته، مجدد چنین کاری رو انجام بده. این از گناهان کبیره است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی وقتی خداوند اتمام و حجت به یک کسی کرد، دستش رو گرفت، این رو به یه جایی رساند، فهمی پیدا کرد، ایمانی پیدا کرد، به یه فضل و فضیلت و مقامی و موقعیت معنوی و علمی رسید، این وقتی برگرده به اون رفتارهای غلط و واهی و ناروای قبلی، این میشه یه شعبه از التعرب بعد الهجره و این بسیار زشت و نارواست. این بزرگوار داره با همین منطق صحبت میکند، بعد از اینکه خداوند ما را نجات داده است، بعد از نجان الله، حالا ما برگردیم باز مجدد به ملت شما، به روش شما عمل کنیم و رفتارهای ناروای شما رو پیشه خودمون قرار بدهیم. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا، و هرگز امکان ندارد که ما برگردیم. سخنمون رو قاطع و محکم میگوییم. میدونید که انبیا همیشه در سخن گفتن قاطعند، شوخی با کسی نداشتند اینها. الا ما یکون لنا ان نعود فیها، اما یه وقت که میفرماد الا ان یشاء الله، مگر مشیت خدا باشد. خب آیا مشیت خدا این است که یه پیامبری که جلودار جمع و جماعتی و رهبر جماعت ممهدان اون روز است، این مشیت خدا تعلق میگیرد که یه وقتی این برگردد به روش قبل، تعرب بعد از هجرت کند، برگردد به اون روش مشرکان مسلم؟ تعلق نمیگیرد مشیت الهی. و چرا داره این جمله رو میگه این بزرگوار؟ این همون منطقیه که همیشه میبینیم، مردان الهی، این انسانهای وارسته، هر کجا که سخنی میگویند و احساس و آن میشه که یه اتکایی به نفسشون کردن، سریعا این نفس رو زمین میزنند، تکیگاه خودشون به از نفس، به حضرت حق بدل میکنند. به مجرد این که ایشان گفت نه ما چنین نمی کنیم، ما یکون لنا ان نعود فیها، هرگز ما چنین و چنان نمی کنیم، اما در کنار این ما چنین و چنان نمی کنیم، باید مشخص باشد جوهر این ما چیزی نیست مگر مشیت الهی و لطف خداوندی. نباید اتکا به نفس بیاد. نباید احتمال این داده شود که این دارد داد از انانیت و قدرت و توانمندی وجودی خیش منقطع از ذات حق می‌زند. این رویه همه مردان بزرگ الهی است که کمالشون رو، بزرگی خودشون رو و توانمندی‌های خودشون رو معتقدند که این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. لذا سریعا فرمود الا ان یشاء الله ربنا، مگر مشیت الهی باشد که ما جور دیگری عمل کنیم. خب عرض کردم مشیت خداوند جز این نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خداوند هیچ کفر را نمیپسندد برای بندگان خویش. پس مشخص مشیت خدا چیست؟ این همون باب توسعه مشیت، حاکمیت مشیت الهی و اینکه انسان مبادا خودش رو در قبال حکم و اراده الهی علم کند و علم داد کند. فرمود الله ان یشاء الله ربنا وسع ربنا کل شیء علما، و پروردگار ما هم که از جهت علم گستردگی کامل و وسعت جامع دارد علم او، به حال روز شما آگاه است، به حال روز ما آگاه است، عمل کرد شما رو می داند، عمل کرد ما رو هم می داند، ذات حق می داند از که حمایت کند. وسع ربنا کل شیء علما، دیگه باید آخرین سخن رو بگوید. دیگه اینجا جاییست که یا جام باده یا قصه کوتاه. اینجا جاییست که هر تیغ بارد در کوی ما کردن نهادیم الحکم لله. فرمود ما ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا. تمام، ما توکلمون رو بر حضرت حق کردیم، دستور عمل روش رو از اون گرفتیم و طبق اون عمل میکنیم. لذا مقاوم و مستحکم مقابل شما می ایستم، نه از تهدید شما جا به در میکنم، جا خالی میکنم، نه سر سوزنی از اون چه گفتم عقب نشینی میکنم و توکل بر خدا میکنم و همه چیز رو به جان میخرم. علی الله توکلنا. اما به عنوان آخرین سخن سر رو بلند میکنم و به سوی حضرت رب، ربنا. دیگه ببینید اینجا جایی است که میبینیم همیشه در قرآن وقتی انبیا دیگه اون پایان کار کلمه رب رو به کار میبرن و دستشون رو بلند میکنن، شما دیگه در انتظار مسائل پایان کار باشید. بدونید که دیگه سفره ها داره جمع میشه. رب نی مغلوب فانتصر. وقتی نوح میگه خدایا دیگه این توان من بود، این چنین شد، زمین و آسمان به هم دوخته میشود، طوفانی به پا میشود. وقتی که اون بزرگ مرد الهی دستش رو بلند میکنه به پروردگارش میگه خدایا من کاش کسی میداشتم کمک من میکرد، کاش یه تکیگاهی میداشتم، خطاب میرسد جناب لوط، کار درست شد. هنگامی که این انبیا از سویدای جان و دل ربناشون رو ساز میکنن، شما در انتظار استجابت اون باشید. این بزرگ مرد هم گفت رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق، پروردگار تو فتح کن بین ما و بین این جماعت و قوم ما به حق. کلمه فتح، افتح، از ماده فتح، ازالت الاغلاق، میگید فتح الباب در کلام عرب. این در چفت است، بسته شده است، بازش میکنید، این رو قفلش رو باز میکنید، این میشه فتح. فتح، ازالت الاغلاق. وقتی یک مطالب پیچیده در ذهن انسان مونده، جوابی براش نداریم، یک کسی پیدا می شود، یک پیر مغانی پیدا می شود، دست انسان می گیرد، بنده یک پیر مغانم که ز جهلم برهاند، میاد و این پیچیدگی های ذهنی انسان رو باز می کند، به اون در کلام عرب میگن فتاح، یعنی معلم. معلم یعنی فتاح، فتاح به معنای معلم است. وقتی که یه حقی ناحقی در هم فرو رفته است و بالاخره اینجا معضلاتی، گرفتاری هایی و مشکلاتی پیش آمده است، یه ذهن کاوشگر توانمند مسلط در کشیدن حق از ناحق و سر و ناصر کردن عادل به صحنه می آید، نگاه می کند، بررسی می کند ادله، شواهد، قرائن، مستندات، اونگاه حکم را صادر می کند. به این می گویند فتاح، یعنی قاضی که گره این معضل رو باز میکنند. پس فتح به این معانیست، فتح به این معانیست. رب نفتح بیننا، یعنی پروردگارا احکم بیننا، حکم کن بین ما، تو خودت این پیچیدگی کار ما رو با این جماعت کشایشی بده، بیننا و بین قومنا بالحق، و انت خیر الفاتحین، یعنی و انت احکم الحاکمین.
و انت خیر الفاتحین. سخن رو به زیبایی این جواب رو مطرح کرد، باز مجدد اونها هم حرف آخرشون رو میزنن دیگه، این قوم و این ملع، این اشراف قوم شعیب. و قال الملع الذین کفروا من قومه لعن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون. یه تهدید کلی اجتماعی میکنن که دیگه کسی جرأت نکند سراغ شعیب با تمام تهدیدها و اعراب ها. بدونید این ملع کافر از قوم شعیب گفتن آگاه باشید، لعن اتبعتم شعیبا، مردم اگر پی این مرد رو بگیرید و شعیب رو بگیرید، بدونید که بالاترین خسارت ها رو میبینید، خواهید دید با شما چه خواهیم کرد، از همه منافع شما رو محروم میکنیم، خسارت میبینید، سرمایه هاتون از کف میرود. و به نوعی تهدیدهای جدی خودشون رو مطرح کردن که مردم اطراف این بزرگ رو خالی کنن. اما دست بلند شده بود، کار به پایان رسیده بود، دیگه فایده ای ندارد سخن گفتن با این مردم، اینجا جایی است که باید اذن و حکم الهی بیاید و همان می شود. فأخذت هم الرجفت و فأصبحوا فی دارهم جاثمین. من قبل از اینکه آیه رو بگم و عقوبت اینها رو مطرح کنم، این جمله رو توجه بفرمایید عزیزان. گاهی این رو اشاره کردیم بر اساس پاره‌ای از مفاد فقهی مستند به روایات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، که سنتی خداوند دارد و این سنت اینه که انسان‌ها گاه وقتی به قصد تعدی به حدود الهی کاری رو انجام میدهند، از همان سو باشون مقابله میشه. اینو اگر خاطر وضع از دوستان باشد عرض کردیم، نام این سنت این حل مقابلتو به نقیز المقصود، خداوند به نقیز مقصود با انسان هم نقض قصدت رو پیاده می کند. یعنی تو میخواستی این تعدی و تجاوز رو بکنی، چنین عمل کنی، از همون خواستهایی که داری محرومت میکنی. تو فواید فقهی این حکم بعضی چیزها رو گفتیم یه وقتی. تصور بفرمایید یک کسی مثلا میبیند، حالا نعوذ بالله، حالا الحمدلله در فرهنگ ما نیست اصلا به طور کلی، حالا جاهای دنیا بوده است و هست و شاید هم باشه، بالاخره احساس میکند یه فرزندی میراث خوری که اسرائیل دیر و زود کرده است، نیامده از سراغ این مورث پیرش، سنم پلاست، اموال هم خیلی جمع شده است و اینجا فکر میکند شاید یک همکاری با جناب اسرائیل بکند بد نباشد، اقداماتی رو میکند و مع الاسف دست به جنایتی میزند، مورث خودش رو این وارث به قتل میرساند. اگر چنین صحنه پیش آمد و مشخص شد، اولین حکمی که صادر میشه در محاکم حقوقی اینه که القاتل لا یرث، کسی که مورث خودش رو میکشد از اون ارث نمیبرد. چرا کشت؟ به خاطر ارث. چی رو اول ازش میگیرن؟ همون ارث رو. میشه المقابلت و به نقیز المقصود. این یه حکم خیلی پیشرفته است، خیلی درش مطالب زیبا و جالبی داره از جهت حقوقی فقهی، مثل اینکه قانون کلی خداست در بسیاری از مواقع. اینجا این جماعت به شعیب گفتن تو رو از شهر و دیارت بیرون میکنیم، لنخرجن نکه، تو رو حتما بیرون خواهیم کرد شعیب و کسانی که با تو اومدن، یعنی تو این سرزمین شما جایی ندارید. و بعد به این جماعت گفتن اذن لخاسرون، شما خسارت دیدگانید. حالا ببینید هر دوی این نکاتی که نگفتن دقیقا نقضان به سرشون میاد، یعنی شهر و دیار خسارت. دقت بفرمایید آیا رو من باز بکنم. فخزت هم رجفتو، رجفه اینها رو گرفت، اشاره کردیم رجفه رو، رجفه گفتیم لرزش، استراب، مطالب بیهودهی که وقتی گفته میشه اغلا پشتشون میلزد که چه پشت این حرفا میاد، میگن اراجیف. فخزت هم رجفتو، اینها رو یه رجفهی گرفت، زمین لرزید، فأصبحوا فی دارهم جاثمین، آسمان صاعقه زد، زمین لرزید و بلای آسمان و زمین بر سر اینها طبق مجموعه آیات فرود آمد و اینها به رو افتادگان و به زمین افتادگان در شهر و دیار خودشون شدن. حالا دقت کنید، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها، اونها که شعیب را تکذیب کردن و بر اون کفر و لجاج و ستمگاری و استکبارشون و اون فسادهای اقتصادی خودشون و اخلاقی به اعتقادشون ادامه دادن، که ان لم یغنو فیها، لم یغنو از ماده غنا بالمکان، ای اقام فی، غانی یعنی کسی که در یه مکانی ثابت و مستقر شده است، اینها عقوبت الهی اومد سراغشون به حد و گونه ای که گویا هرگز اینها ساکنان این سرزمین نبودن، که انکب دنیا لم تکن، گویا اصلا چنین قوم و جماعتی وجود نداشتن، اینا میخواستن شعیب را از این سرزمین بیرون کنن. خداوند به شکل کلی تومار اینها رو بست که گویا اصلا چنین جماعتی وجود نداشتن، که ان لم یغنو، این شدت عقوبت و هلاکتشون رو میرساند، که ان لم یغنو فیها الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اینها گفتن چه میکنیم، کاری میکنیم که خسارت دیدگان شما باشید، اما خسارت سنگین الهی بر اینها آمد و خاسر شدن، یعنی همه چیشون رو از دست دادن و به تباهی و هلاکت رسیدن. فتولا عنهم، مانند اون چه در ماجرای قبلی دیدیم خدمت دوستان عزیز، عمل کرده لوط پیامبر، اینجا هم همون رو میبینید، فتولا عنهم، این جماعت به عقوبت رسیدن و شعیب دیگه روی برگرداند از ایشان، تموم شد، پرونده اینها بسته شد و قال یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی، با کی داره صحبت میکند شعیب؟ با ارواح اینها، با سرزمین اینها داره صحبت میکند، این همان است که دیشب اشاره کردیم، خواندیم خدمت عزیزان از سخن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که امام با مردگان گورستان کوفه سخن میگفت، نبی مکرم با کشتگان مشتکان در بدر سخن میگفت، که اینها ادله بقاء روح بعد از جدایی از جسم است. فرمود فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، مردم من کوتاهی نکردم، کوتاهی از من نبود، من ابلاغ کردم به شما رسالات پروردگار را، و نصحت لکم، و خیر خواهانه با شما سخن گفتم، هیچ کوتاهی در این کار نکردم، آنچه خدا گفته بود به من داده بود، دانش خود را در اختیار شما قرار دادم، پشتوانه گفتار من نصح، نصیحت و خیرخواهی من برای شما بود، دیگه جایی نمی ماند که من متاسف باشم بر آنچه بر سرتون آمد، فکیف آسا علا قوم کافرین، این فعل مضارعه، یه قلب و ابدال داره در اصل و ریشه اون اصلیه به معنای حزن شدید، من چرا محزون باشم بر شما که به چنین جایی رسیدید، با اینکه تمام حجت بر شما به اتمام رسیده بود، هر آنچه باید می گفتم گفتم، خیرخواهی های خودم را انجام دادم، اما شما با خود بدیتون به اینجا رسیدید، دیگه جایی برای حزن باقی نمی ماند، فکیف آسا علی قوم کافرین. خب این ماجرا هم به پایان می رسد. بعد از اتمام این ماجرا یه چندین آیه رو پشت سر هم مشاهده می کنید عزیزان، که در این آیات قبل از این که آخرین قسمت یعنی آخرین بخش نبوت این سوره مطرح بشه، حضرت باری تعالی یه آیات کلی رو مطرح می کند، بسیار درس آموز و جدی، که با هم بررسی می کنیم. دیگه اسم کسی نمیاد، اما یه کلیاتی از بحث نبوت هست، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. خیلی جالب است، فرمود ما نفرستادیم هیچ پیامبری رو در هیچ سرزمینی در هیچ تمدنی، الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء، الا آن که با قدرت این اهل این سرزمین را و این بادی را و این تمدن را به بأسا و ضراء گرفتارشون کردیم، باشد که اینها اون غرور و تکبرشون رو بگذارند و به تضرع و استکانت در آیند. من اینجا کمی تأمل کنم، بحث جدی است. واژگان رو دقت بفرمایید، ما نفرستادیم در هیچ قریه نبی را الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء. کلمه بأسا از ماده بؤوسه، به معنای زیر، تنگنا، فشارهای بیرونی، هر چه هست، در بیماری است، نمیدونم فقر است، خیلی چیزها ممکنه باشه، مشکلات این چنینی. زر را به معنای زیق، تنگنا و مشکلات درونی، مشکلات روحی، مشکلات بیرونی جسم، مادی، فرامادی. هر پیامبر این رو که ما فرستادیم در هر تمدنی، ما در کنار این که پیامبر آمد، این جماعت رو به زرا و سرا، به بعصا و زرا مبتلاشون کردیم که چی بشه؟ لعلهم یزرعون، شاید اینها این تحولات و این حالات به خودشون بیاورد، اینها رو شاید کار با آنجا بکشد. یزرعون از ماده زرعه و تزرع، زراعه، زراعه به معنای اون فرود آمدن، یعنی ضد تکبر این در حقیقت، یعنی اون انانیت، غرور رو ضد غرور میشه، اون غرور رو به زیر گذاردن و اون جایگاه بندگی و جایگاه خودشون رو احساس کردن و بر همون موضع نشستن. حالا مضمون چیه اینجا؟ ببینید دوستان عزیز، سه سنت خداوند پیاپی می آید برای انسانها. ابتداءن سنت ابتلا است، یعنی حضرت باری تعالی تمدن رو، جماعت رو و فرد رو ابتداءن برای به خدا آوردن، هوشمندی انسانها، شکوفایی توانمندی ها، خودباوری و رسیدن به داشته هایی که حق به اونها داده است و باید در همان مسیر به کمال و سعادت برسانند این موجودیت خودشون رو، حضرت باری تعالی سنت ابلاء و ابتلاء رو ایجاد می کند. یعنی هنگامی که انسانها رو غرور می گیرد، هنگامی که زر، زور، جمال، این نعمت های این چنانی انسان را از ولی نعمت فارغ می کند، یعنی هنگامی که انسان دست نمی بیند آستین می بیند، هنگامی که انسان نعمت می بیند ولی نعمت نمی بیند، توی چنین شرایطی که انسان ها چنین ظاهر می بینند باطن نمی بینند، چنین مقرور می شن به این ظواهر و از اون حقیقت وجودی انسانیت غافل می شن. انسان که برای این چیزا آفریده نشده است، اینا ابزار و اسباب است برای مسیری که انسان باید طی کند و به سوی اون حرکت کند. وقتی این اتفاق میافتد، چنین حالاتی دست میدهد، خدا میجنباند انسان رو از این سنت جنباندن و تکان دادن و زیر و رو شدن، تبدیل به سنت ابتلا میشه. انبیا که میومدن تو جامعه و چنین وضعیتی رو میدیدن، خداوند به سبب وجود اینها لطف به جامعه میکرد، اینا هدایتشون شامل حال مردم میکردن، آموزششون رو مطرح میکردن، سنت ابتلا شروع میشد. زیر و بمها، ستاندنها، دادنها، افتتانها، امتحانها، ابتلاها آغاز می شد. تو این زمین خوردنها و بلند شدنها، تو این افت و خیزها و فشارها و به خدا آوردنها، عده‌ای از انسانها به هوش می آمدن، توانمندی های خودشون رو درک می کردن، متوجه می شدن چرایی زندگی رو، چرایی وجود رو، می فهمیدن نعمت برای چیست، آب برای چیست، هوا برای چیست، می دانستن که شهوت برای چیست، به خود می اومدن و متوجه می شدن. از برکت این سنت ابتلا، اون اصول تربیت الهی تو وجودشون می اومد، اینا رو پخته می کرد، آب دیده می کرد، درک نعمت می کردن، مسیرشون رو پیدا می کردن. اما عده‌ای از انسان ها نه، در این سنت ابتلا هیچ توجهی، التفاتی براشون دست نمی داد. اینجا نوبت سنت دوم می شد. سنت دوم چی بود؟ شرایط عادی میشد دیگه، خداوند راهشون میکرد، میشد سنت امحال، یعنی به خود رها کردن. بعد از سنت ابتلا اگر پاسخ مثبت نمیدادند، نوبت امحال میشد، میشد محل الکافرین امحل هم رویدا، اینها مهلت داده میشدند، امحال. پایان سنت امحال نوبت سنت سوم میشد، استدراج. وقتی اینها می رفتن دیگه به اون پله بالا می رسیدند، یه بار زیر پاشون خالیش می شد، سر از تدرجهم من حیث و لا یعلمون، دیگه فرصت به پایان می رسید، از بیخ و بن برکنده می شدن. در طول تاریخ این سنت الهی جاری بوده است، ابتلا، امحال، استدراج. اینجا قرآن داره گزارش این رو مطرح می کنه. فرمود هر پیامبری که آمد ما این جبان جماعت را بالبعصا و الضرا، اینها رو به خودشون آوردیم، این درشتی ها و سختی ها، زیر و بم ها، افت و خیز هاست که تو این شرایط انسان جایگاه خودش رو و موقعیت خودش رو پیدا میکنه. حالا در کل گذشته از این رویه‌ای که الان در بحث کرد کردم، اینو همیشه خدمت عزیزان گفتیم، دوستان عزیز، یعنی واقعا حالا ببخشید من کم این رو عرفی یا عامیانه‌اش کنم، اصلا دوستان عزیز ورزشکار من تو اینجا هم هستن، بالاخره اونهایی که واقعا توی رشته ورزشی اون توانمندی واقعیشون روی شد توی کلاس ورزشی زیر نظر یه مربی کدوم ها بودن؟ یعنی اونهایی که سخت‌ترین تمرین ها رو با اشتیاق عمل کردن، زیر تمرین در نرفتن، شانه خالی نکردن، وقتی که این آقا معلم اینا رو نمیدونم 20 دقیقه روی این داچی نگرشون داشت، اینا ایستادن تکان نخوردن، پاشون میلرزید، بدن میلرزید اما تکان نخوردن، تمام توانمندی خودشون رو پیاده کردن. تو تمام رشته‌های ورزشی قصه همینه. خب بعد اینو زوب آب دیده شد، زبده شد، توانمند شد، حرکاتشون، سرعتشون، تکنیکشون، قدرتشون، بعد رو کرسی‌های اول دنیا میسادن، مدال بر سینه‌شون نصب کردن، افتخارم برای مملکتشون آوردن. اساساً در تربیت عزیزان ما این سیر رو داریم، سیر ابلاء و ابتلاء رو داریم. بگذارید این رو زیباتر برای شما با زبان ادب بازگو کنم که لطافت خاص خودش رو دارد. دفتر چهارم، همون اوائل دفتر چهارم، مولوی حکایتی رو نقل می کند. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را دایی شدی. یه آقا واعظی بود، میره بالا منبر به دزده ها اینا دعا میکرد، خدا یا اینها رو توفیقشون بده مثلا. دست بر میداش یارب رحمران، بر بدان و مفسدان و طاغیان. ما میگیم خدا یا بندگان شایسته خود دزده رو، طاغیان و رازنه رو خدا یا مورد لطفت قرار بده. بر همه تسخر کنان، بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافردران و اهل دیر. این چی میشد تو به جای این که به مؤمنین و فلان اینها دعا کنی، این چنین و چنان میکرد. می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. خوبان رو دعا نمیکرد، فقط خبیثان رو دعا میکرد. مروه را گفتند که این معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. این که درست نیست آقا، شما به جای اهل هدایت رو دعا کنی اهل زلالت رو دعا میکنی، این که عادلانه نیست، این که درست نیست. گفت نیکویی از این ها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. گفت من از اینها خیر دیدم، از این راهزنان و از این به تعبیر خودش مفسدان و طاغیان من خیر دیدم. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. من اونقدر از اینها بدی و زشتی و رزالت دیدم که منزجر شدم از تمام این خباثت ها و رسالت ها و اونگاه به طریق هدایت آمدم. وقتی ماهیت این پلشتی ها و پلیدی ها رو دیدم اینها کیان چیان، بعد متوجه شدم به سوی و سمت دیگر. حالا این رو بحث داره، یعنی بحث های زیربنایی عمیق داره، اینها رو باید بریم سراغ بحث شیطان شناسی و اون مباحثی که گفتیم خدمت دوستان. این مقدمه است، نتیجهش بهتر مشخص میشه. هر گهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. هر وقت رفتم به اینها توجه کنم، دیدم ناروها دیدم، ستمها دیدم، زشتیها دیدم، تعفنها دیدم، لجنها دیدم. کردمی از زخم آن جامعه پناه، باز آوردم دمی گرگان به راه. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. من بالاخره مدیون اینها هستم. ادب از که آموختی؟ از بنده. حالا اینو میگه پیر قونیه، بعد حالا ببینید چی میشه. بنده مینالد به حق از درد و نیش، بنده مینالد به حق از درد و نیش. خدا یا این مشکلم، این دردم، این بلام، این فلان. بنده مینالد به حق از درد و نیش، صد شکایت میکند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مرد تو را لابه کنان و راست کرد. بنده من، تو زمانی که نیومدی تو این ابتلا قرار نگرفتی، میگفتی انا ربکم الاعلا، تو کو سهلانیت میزدی، کسی رو عددی حساب نمی کردی، نه ما را نه بندگان ما را، و با اون قدرت و انانیت خودت با اون شیوه عمل می کردی. اما این ابتلاعات تو رو چیکار کرد؟ عذرخواهی میکنم، آدمت کرد، تو رو به خود آورد، اون بینی تو رو به زیر کشید، غرور تو شکست. بنده می نالد دهد از درد و رنج، صد شکایت می کند از رنج گنج. از رنج بنده می نالد دهد از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید تا آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن چت زند، از در ما دور و مطرودت کند. مجددی به تو دقت کنید، این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. دیشب چی عرض کردم خدمت دوستان، در طول تاریخ همیشه عامل دوری انسان‌ها از خدا چی بوده؟ نعمتهایی که خدا به انسان‌ها داده است، جمال، شهرآشوبی، قدرت، کوبیدن بر سر بندگان خدا، ثروت، طغیانگری، لاوبالیگری. یعنی از همین طریق انسان‌ها از خدا دور شدند، از طریق نعمت‌ها. خدا برای این نداد، نعمت رو داد که انسان‌ها به حق نزدیک بشن. اما سوء فرهنگ، نگاه غلط به نعمت، عدم درک ثواب از جایگاه و خود انسان و این تناسبات و مناسبات به اینجا کشید. بعد میگد، این همین جمله رو میگد، میگد این گله داد و ناله‌ای که داری باید از اون نعمت‌ها داشته باشی. این گله زن نعمتی کن که سند، از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندرگریزی در خلا و استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. اون نعمتی که تو را از خدا دور می‌کند نعمت نیست. اون دوستی که تو را از حقیقت و فضیلت دور می کند، جوانی تو را تباه می کند، دوست نیست، دشمن است. حالا هست حیوانی که نامش اشقر است، اوز زرب چوب زفت و لمتر است. خیلی اون لحن خاص عرض به خدمتون خراسانی رو در شعر مولوی می بینیم دیگه. در این قسمت هست حیوانی که نامش اشقر است، اشقر گورکن، جوجه تیغی. هست حیوانی که نامش اشقر است، اون ز ضرب چوب زفت و لمتر است. شاید این تلفظ بهتر باشد، به معنی چاق و فربه. هرچه میزنن تا که چوبش میزنی به میشود، اون ز زخم چوب فربه میشود. نفس مؤمن اشقری آمد یقین، کوب زخم رنج زفت است و سمین. مثل این که در وجود انسان هم یه اشقری هست که تو این زیر و بم ها، تو این فشار ها، تو این پرس هاست که استعداد های انسان رو میشه، شکوفا میشه. نفس مؤمن اشقری آمد یقین، کوب زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افسونتر است. تازه جان ها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دگر. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طائفی خوش می شود. اینا دیگه با کسی بدونه مثنوی رو. پوست از دارو بلاکش می شود، منظورش از پوست چیه؟ همین پوست این حیوان. بعد اینو چیکارش میخوان بکنن؟ این پوست رو میخوان این رو چرم ناب بشکنن، ازش فلان چیز بسازن با بالاترین قیمت. چه سرنوشتی سرش میاد؟ داروش میزنن. منظورش از دارو چیه؟ داروی دباغی. باید اون داروهای دباغی رو بیارن، اون آباهکشون رو بیارن، اون سایی که قدیم عمل میکردن الان مدرن امروزش. پوست از دارو بلاکش میشود، چه میکنن با این پوست و دباغی؟ گذار پوست به دباغخانه خواهد افتاد. پوست از دارو چه میکنن؟ چقدر میکوبن این پوست رو؟ پوست از دارو بلاکش میشود، چون عدیم طائفی خوش میشود. تا که بخواد بشد یه چرم طائفی. حالا اون زمان حالا چرم مشهد خیلی مهم نبوده، عرض به خدمتون، چون عدیم طائفی خوش میشود. ورنه تلخ و تیز مالیدی درو، ورنه تلخ و تیز مالیدی درو. اگر خوب این چرم رو قشنگ عملش نمی آوردن، گنده گشتی، ناخوش و ناپاک بو می شده، چیز متعفن. یه وقتی بوده است تو این مشهد محله دباغا، جایی که بیشتر کارگاه های دباغی بوده است، نمی شده خیلی نزدیک شد. آدمی را پوست نا آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبت هم شده زشت و گران، تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. انسان چه این حالتی دارد؟ تا زمانی که اون مالش های محکم نیاد، بگی بخواب آقا سرش هم حوصله داری، راحت بگی تخ بخواب، آفتابم که زد بلنشو یه 8 ساعت قشنگ مفید بخواب. خب بعد چی میشه؟ خب بعد مثال ذره هم بهره از علم میبری، فضیلت میبری، معنا میبری؟ نمیشه. اونایی که ره به جای بردن دونستند که مرا به خواب که حافظ بدین مقام رفی، ز درس صبح که ورد شامگاه رسید. اونها میدانستند که چاره جز این نیست. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ورنمی تانی رضا ده ای عیار، گر خدا رجعت دهد بی اختیار، که بلای دوست تطهیر شماست، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود. وقتی که انسان اون نتیجهشو میبینه، بعد میفهمه چه روزگاری بود، چقدر عالی بود این موقعیت ها. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. الان که داری دارو رو مصرف میکنی اوه چقدر، اما بعد که با عافیت میرسی میگه عجب دکتر خوبی بود، چه درمان خوبی کرد، چه نتیجه خوبی گرفتیم. چرا اون روز میگفتی تلخه، چرا اون روز میگفتی زحمت مشقته. چون صفا بیند بلا بیرین شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. تمام کنم یه بیت بس است. برد بیند خیش را در عین مات، برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات نفی قتلی، حیاتون فی حیات. کار به آنجا می کشد که دیگه می داند از این جان چگونه به در می آید و به کوی جانان گذار و سفر می کند. فوق العاده قابل تأمل این ابیات و استفاده های دیگه می توان از مجموعه این حکایت به عمل آورد. خداوند سنت ابتلاء خودش رو پیاده می کند. عزیزان، اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. جواب دادن میان تو مسیر، ندادن ثم بدلنا مکان سیئت الحسنه. اگر جواب ندادن، خداوند باز همونطور که دوست دارن امورشون را عادی میکنه، دیگه این طرح تربیتی به کناری میرود، یعنی به خود رها میشوند، به خود گذارده میشوند. حتی عفو یه معنای عفو که گفتیم همیشه خدمت دوستان یعنی ترک. حتی عفو تا دیگه این همه چه ترک میکنن، این دیگه میبرن قطع میکنن ارتباطشون رو با حضرت هم، خدا به خودشون رهاشون میکنن. این میشه خذلان، به خود واگذاری، امحال. یه معنای عفو هم اینجا داریم که این معنی دقت کنید، یه معنای کلمه عفو، عفن نبات. وقتی این گیاه میاد بالا رشد میکنه، اذا که هست و رو نما میگن عفا. یه معنای عفو یعنی کثرت و زیادی. حتی عفو، ما رهاشون کردیم، اینا هم اوج گرفتن، رفتن دنبال تکاثر خودشون، رفتن دنبال خوشگذرانی ها و لذت های خودشون و بریدگی از ما. و قالوا قد مس آبان از ذرا و سرا فاخذناهم بختتن و هم لا یشعرون. وقتی رها کرد خدا اینها رو، دیگه ذهنشون شد ذهن طبیعی نه ذهن الهی. گفتن این مشکلاتی هم که گاهی پیش می آید اینا طبیعی است، اینا سنت های طبیعی است، دیگران هم داشتن، ما هم داشتیم. چیزی دستی از برون در فضای جامعه انسانی دخالت ندارد، اینا حوادث طبیعی است، جبر تاریخ است، این نگاه مارکسیست است، اینا چیزی نیست در اینجا. قالوا قد مس آبا عن الذراء و سراء. ذراء اشاره کردیم، الان سرا از ماده سره و سروب و مشابه این تحبیل میاد، یعنی خوشی ها، گشادگی ها. فاخذنا هم بختتن، نوبت سنت چی شد؟ سبومی. رهاشون کردیم، اینا هم رفتند. اونگاه یک باره حضرت باقی تعالی میگیرد این جماعت رو بختتن ناگهانی به حملایش عرور میشه از جابر کندن و سنت استدراج و به پایان رساندن. ای کاش ولو ان اهل القرى، از زیباترین آیات این سوره است، آمنوا و تقوا و فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، اگر اینها ایمان می آوردن و بر اصول تقوایی الهی عمل می کردن، آسمان و زمین رو بر اینها می جوشندیم و می باراندیم از خیر و برکت. حالا این بحث خاص خودش رو دارد و اشاره خواهد شد دقیقا به اون مبحثی که بنده اصرار دارم رو این قضیه خدمت دوستان عزیز، همون تعامل بین دو نظام طبیعی و تشریعی الهی، بین شریعت و طبیعت، که این دو با هم کار میکنن. اگر انسان رازها و رمزهای اینها رو بداند، میدونه که این ارتباطات بین اعمال انسانها و طبیعت، اعمال تشریعی انسان ها و طبیعت، ارتباط بین طبیعت، تأثیرگذاری انسان در آسمان و زمین و قواعد طبیعی جهان و تأثیرگذاری قواعد طبیعی در انسان، این یه بحث بسیار جالبیه. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز به بهانه این آیه به گوشه های از این بحث مهم هم اشارت خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن مربر و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم بهتر کلامش رو، زندگی در سایه سار رحمت قرآن بهترد رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد. صلوات اینات بفرماید. ایام حضن اهل و بیت علیهم السلام مصادف با ورود خاندان عصمت و طهارت به کوفه، اجازه بفرمایید که امشب من این قسمت رو محضر مبارکتون باز کنم. خب میدانیم که دختر امیرالمؤمنین زینب سلام الله علیها دیگه کارشون شروع کردن، از همون ظهر عاشورا شروع کردن، دیگه کار به اونجا رسید که همیشه عرض کردیم عصر عاشورا علم در دست توست. یعنی اگر خواهرم زینب علمدارم توی، حامی اطفال و بیمارم توی، اگر تا ظهر عاشورا عباس ابن علی علمدار بوده است، دیگه از بعد از اون علم دست این بانوست. خواهرم زینب علمدارم توی، حامی اطفال و بیمارم توی، عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست. وارد کناسه کوفه و میدان اصلی کوفه شد، قافله یک باره بانوی بزرگوار بشیر ابن خزیم راوی نقل می کند و البته خب در همه منابع این رو داریم که یک باره ایستاد دختر امیرالمؤمنین و اشارتی به جماعت کرد، تبن لکم ایتها الجماعه، یه اشارتی مردم کرد، یه سکوتی جماعت رو گرفت، درای شتران و اشتران آرام شد، نفسها در سینه حبس شد، حبست الانفاس، یک بار سر رو بلند کرد و خروشان الحمدلله و الصلاة علی ابی محمد و آله الطیبین الاخیار با سلام و درود و تحیت بر خدا و پیامبر اهل بیت. اما بعد، یا اهل کوفه، اما بدانید اهل کوفه، یا اهل الختل و القدر، ای اهل دروغ نیرنگ و دغل، اتبکون، زنان و کودکان و کوفی زار دارن میگرین، آیا میگرید؟ فلا رقعت دمع، اشک شما خوش نگردد، ولا هدعت رنه، ناله شما آرام نگردد، انما مثلكم که مثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انکاسا تتخذون ایمانكم دخلا بینكم، شما مثالتون همان مثال قرآن رو میزند، مانند اون کسیست که پشم خودش رو میریسد آماده میکند باز به هم میزند، چه کردید شما با خودتون؟ الا و هل فیکم الا السلف و النطف و صدر و شنف و ملق و الاماء و غمز و الاعدا، جز اینه که یه مش نیرنگ و تیرگی و ظلمت رو در دلهای خودتون برون افکندید با برخورد با اهل بیت رسول خدا، الا ساء ما قدمت لكم انفسكم، چه ذخیره‌ای رو برای خودتون فرستادید؟ ان سخط الله علیکم، جز غضب خداوند و فی العذاب انتم خالدون. اتبکون و تنحبون ای والله، گریه میکنید به خدا گریه کنید. فبکو کثیرن و زهکو قلیلا، بسیار بگرید و کم بخندید. فلقد ذهبتم به آرها و شنارها ولم ترهزوها به قسل بعدها ابدا، جنایتی کردید که دستتون از این جنایت هرگز شسته نمیشود. نمیخوام من دارم این عبارت رو میخونم، نمیخوام واردشم. ببینید واقعا قصه اینه که جنایت بی نظیر تاریخ ادیان انجام شد با این جنایت عزیزان. یعنی جنایت تاریخ ادیانه، در هیچ شریعتی و در هیچ دینی چنین جنایتی انجام نشد که انجام شد. لذا خون این به هیچ وجه شسته نمی شود، به تعبیر دختر کبرای امیرالمومنین. انا ترهزون قتل سدیل الانبیا، چگونه می توانید این قتل میوه دل رسول خدا رو، حسین رو و معدن رساله و سید شباب اهل الجنه و مناز خیرتکم مفز نازلتکم و منار حجتکم و مدرت سنتکم علم هدایت را، عامل بارش رحمت خدا بر خلق رو، مفزع و پناه هدایت جامعه رو، چه میتونید بکنید در قبال این جنایت؟ الاسا اما تذرون، این چه وزری بود که بردوشتون کردید؟ بعدن لکم و سوخن، دور باشید از رحمت خدا. فلقد خواب السعی و تبت العیدی و خسرت الصفقه. اینا عبارات جنبه ادبی عبارت فوق‌العاده بالاست. این تو اون شرایط مصیبت داره صحبت میکند مثل پدر بزرگوارش امیرالمومنین. ویلکم یا اهل الکوفه اتدرون ای کبد لرسول الله فریتم، میدونید چه جگری رو دریدید از پیامبر؟ میدونید جگر پیامبر رو پاره کردید؟ و ای کریمت له ابرستم و ای دم له سفکتم، میدونید در واقع خون رسول خدا ریختید؟ و ای حرمت له انتهکتم، چه حرمتی رو از پیامبر دریدید؟ و لقد جئتم بها فرمود و انتم لا تفضل تنصرون لا یستخفنکم و ان تا پایان و ان ربکم لبالمرصاد، بدانید که خدا با شما چه می کند و چه می کند. به اینجا که رسید سخنان زینب سلام الله علیها، یه مرتبه صدایی از میان جمعیت بلند شد، یه صدای ظریف نالانی بلند شد، یا امه. صدا نبود مگر صدای وجود نازنینه. سید و ساجدین فرمودن امه جان، یا امه اسکتی ففلباقی من الماضی اعتبارون، امه جان همین مقدار بس است، آنچه گفتید کفایت می کند این مردم رو. و انت بحمد الله، امه به حمد الهی شما عالمتون غیر معلمه، عالمی هستید که کسی تعلیمتون نداده است، فهمتون غیر مفهمه، فهیمه و دانشمندی هستید که دانشتون از مردم نیست، از پدرم علی است، از مادرم فاطمه است. اما عمه جان ان البکا و الحنین لا یردان من قد اباده الدهر، این عشق ها و غم ها حزن رفته رو بر نمی گرداند و پدر مظلومم و خون مظلوم پدرم سید الشهدا سلام و درود خدا بر او باد بر صفحه تاریخ جاودان و باقی خواهد ماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.